شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان میشنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای مرتضی عبداللهی مجدداً در خدمت آقای دکتر نعمت آدم از سرایندگان و شعرای به نام معاصر و پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی هستیم. جوای نعمت آزن، سلام عرض میکنم و سال نو مسیحی رو به شما و تمامی صلح دوستان و آزادگان جهان و به ویژه هموطنان مسیحی تبریک عرض میکنم.
جناب آزن، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز
سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم که صدای ما را میشنوند در این نخستین روز آغاز سال نوع میلادی که آغاز می شود همزمان است با زادروز پیامبر مهربانی، صلح، برادری و مدارا. امیدوارم که سالی خوب و خوش و بررغم سالهای ناخوشی که گذشته است در چشمانداز ما و همه هممیهنان عزیزمون باشد و این راه پیمایی 100 ساله مردم عزیز ما از انقلاب مشروطیت تا امروز برای استقلال، آزادی و عدالت اجتماعی در سال آینده موفق بشود که گامهای بلندتری رو در این راه بپیماید.
خیلی سپاسگزارم جناب آزم. برای شما و همیهنان عزیز، به خصوص همیهنان مسیحیمون، ما هم آرزوی سال خیلی خوبی داریم. انشالله که همه پیروان راستین این پیام آور صلح و محبت و آزادی باشه. جناب آدم، از صلح و آزادی و محبت صحبت کردیم. میدونم که حضرت علی یکی از دوستان نزدیک زنده یاد کاظم سامی بودیم که عمری را در این راه گذاشته بودند و این روزها در ضمن مصادف با قتل ناجوان مردانه اون عزیز بود. مثلا اگر ممکنه خواهش کنم که یه مقداری در مورد آقای دکتر کاظم سامی برای شنوندگان ما، به خصوص شنوندگان جوان ما بگین که بشناسن.
بله، دکتر کاظم سامی یک فرزند غلامرضا سامی که گوهر از سوی نیاکان پدری کرمانی هستند و مهاجر به خراسان، اما کاظم سامی خودش متولد خراسان است و تحصیلات دوره دبیرستانش اونجا کرده و دانشکده پزشکی را هم همزمان ضمن اینکه به کار معلمی فرمی پرداخته در مشهد آغاز کرده است، اما از سال دوم سوم منتقل میشه به دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و اونگاه پس از پایان دوره طب عمومی، البته در دوره تخصصی در دوره روان پزشکی تحصیل میکنه. افزون بر این که دکتر کاظم سامی هم از آغاز دوران دانشجوییش به عنوان نویسنده مقالات اجتماعی سیاسی و یه مبارز سخت کوش در دل جنبش ملی ایران، در حقیقت در نهضت ملی ایران همواره حضور روشن و قاطع داره که ضمن صحبت ها به اونها اشاراتی خواهیم کرد. بله، من این افتخار رو داشتم که به اعتبار همشهری بودن، اگرچه اون شادوان چند سال بعد من بزرگتر بود، ولی هیچ حرف نمی کرد. من از نزدیک شاهد همه جنبه های زندگی او بودم و همین پیش از اینکه با شما صحبت کنم با دوستی به یاد او صحبت میکردم، میگفتم این بسیار مهم است که ما به پیروی از مصدق بزرگ در مبارزه سیاسی اخلاق رو فراموش نکنیم. و کاظم ثانی یکی از نمونه های بسیار بسیار نادر این اخلاق بود و هرگز هیچگاه با قویترین مخالفان سیاسی و نظریش هرگز برگز رفتاری غیر اخلاقی نداشت و از اون گذشته هرگز از آنان نبود که به اصطلاح معروف اون سالها که گویا هدف عالی وسیله رو توجیه می کند تن بدهد. الان که ما با هم صحبت می کنیم از آذر ماه 1367 که اون قتل ناجوان مردانه البته سازمان یافته شده وسیله حاکمیت جمهوری اسلامی، اون جوان مرد بزرگ و اون مرد بزرگ مبارزه اجتماعی ایران در خون دلدیده، ما الان باید 15 سالگرد اون فاجعه می شدیم و نگاهی گذرا به اون چه که در همون موقع جسون گرفته به هر روی درد کرده و در مطبوعات منتشر شده است نشان می دهد که حتی با گزارش رسمی رئیس اداره آگاهی وقت در شهربانی تهران اون سال که در یادنامه سامی چاپ شده است می گوید که این قتل سیاسی است. و بعدن هم دیدیم که در رنجنامه اون جزوه که احمد خمینی خطاب به آیت الله منتظری زیر عنوان رنجنامه نوشت، اونجا به صراحت تأکید کرده بود که شما یعنی احمد خمینی به منتظری داره میگه که شما به گونه ای نوشتید که در تسلیتی که برای به عنوان پدر دکتر اسلامی یعنی به عنوان آقای غلامرضا اسلامی فرستادید جوری حرف زدید که گویی نظام این کار رو کرده است و این رو احمد خمینی در همون کتاب در جزوه رجنامش ذکر کرده و همه اینا نشان دهنده این است که بر روی و می دانیم که کاظم ثانی به هر صورت در یک شرایطی بوده است که احتمال این که در یک انتخاباتی که انجام میشه به عنوان انتخابات ریاست جمهوری نیست بتونه رأی بسیار بالایی بیاوره و ضمناً یادمون باشه که در هر مرتبه از مراتب خشونت و در هر مرتبه از مراتب بیحیایی به هر صورت هیچ نظامی نیست که مطلقاً دستش باز باشه، یعنی مثلا شخصیتی مثل کاظم ثانی رو رد صلاحیت بکنن. به همه این عواملی که روی هم محاسبه بکنیم خب قتل کاظم ثانی روشنه، باید در انتظار اون روزهایی باشیم که این زنجیره دراز دامن قتل‌های سیاسی معروف قتل‌های زنجیره‌ای که همان عزیز از روزهای نخستین انقلاب از سر اصلیش از اقامتگاه بیت رهبری آغاز می شود و تا امروز ادامه دارد و تا جمهوری اسلامی وجود داشته باشد به شکل های گوناگون ادامه خواهد داشت، این همه روشن بشه. باری درباره کاظم ثانی می دونیم که تربیت نخستین کاظم ثانی ناگزیر در دل جنبش نهضت ملی ایران است، برای اینکه هنگامی که مصدق جنبش ملی ایران را آغاز میکنه کاظم ثانی جوان 18 ساله است. خب خوبی تو خراسان اون انگار هم هست در این که کاظم سامی در با علاقه بسیار میهنی و علاقه بسیار اجتماعی و عدالت‌خواهی که داشته میداشت جنبه های ایمانیش هم جنبه های مذهبیش هم قوی بود تردیدی نیست. نکته بسیار مهم این است اما که هرگز و هیچگاه کاظم سامی به عنوان یک انسان مبارز سیاسی اجتماعی و به عنوان مبارز سیاسی که در این حال اعتقادات مذهبی عمیق داره این اعتقادات هرگز و هیچگاه مانعی برای این که او با همه گروه هایی که در چشمنداز عدالت اجتماعی و آزادی پیکار می کنند روابط نداشته باشه. کاظم سامی با همه این نوع گروه ها و سازمان ها در دل جبهه ملی و بیرون از جبهه ملی این همکاری رو همراهی رو داشت و این بسیار مهمه. تربیت نخستین کاظم سامی در حزب مردم ایرانه و با که میداریم که با رهبری محمد نخشب که بعدها رفت از کشور خارج و جمعیت خداپرستان سوسیالیست خود همین تعبیر خداپرستان سوسیالیست نشانگر این است که از نگاه آدم های مثل کاظم سامی داشتن اعتقادات توحیدی امیر و اسلامی هیچ گونه مغایرتی با اعتقاد به اصل فرموله شده توزیع عدالت اجتماعی در معنی جامعه شناسیش به معنی سوسیالیسم هیچ گونه تنافر و تغایر بین اینها در ذهنیت ایشون نبود همچنان که در عملش نبود. کاظم سامی همچنان در جبهه ملی دوم حضور داره همچنان از اعضای قرص و قایم جبهه ملی سومه همچنان در آغاز انقلاب با دوستان ملی ما در جبهه ملی روابط تنگ و تنگ داره و اون استاد پرویز برجاوند در یادداشتی که به مناسبت درگذشتشون نوشته به دقت به این مسائل تأکید کرده و یادآوری میکنه که از اون ماهای آغاز از سالهای 55 به بعد تا آستان انقلاب دکتر پرویز رجبان یادآوری میکنه که با توجه به شرایط خاص بحران کشور که وجود داشت ارتباط ایشان با سامی خیلی پیشتر از پیش بوده و دست کم هفته یک بار تا دو بار همدیگر رو میدیدن به اتفاق دیدیگی از دوستان و یادآوری میکنه که بسیار میکوشید که هرچه موجبات ایجاد تفاهم بیشتری میان همه نیروهای ملی یعنی همه اونهایی که به استقلال و آزادی ایران باور دارند این ائتلاف انجام بشه و بعد حتی در این به فکر نشریه هم در این باب بودن به عنوان اندیشه انقلاب ایران که در اصل انقلاب درآمد و دکتر سامی هم عضو شورای نویسندگان همین نشریه بود نشریه که سرنهاد در حقیقت سرسدیش آقای دکتر پرویز برجاوند شخصیت علمی در ملی شناخته شده بعد در جبهه ملی سوم هم میدانید که جبهه ملی سوم معتقد به این بود که میبایستی بنا به رهنمود خود مصدق میبایستی که جبهه فراگیر با توجه و با عنایت به همه شیوه های مبارزه حتی مصدق تو نامش از دریغ نمی کنه از اشاره به شیوه که مبارزین الجزایر برپیش گرفتن به صراحت از اونها یاد می کنه یعنی به نحوی مبارزه مسلحانه هم تأیید می شود. خب کاظم سامی از اینهای هم در جبهه ملی سوم هم به همین شدت فعال ضمن این که همواره از همون بعد از جریان حزب مردم ایران اینها از جبهه در همزمان با جبهه ملی سوم یعنی 1344 خورشیدی چون جبهه ملی دوم در اردیبهشت 1343 در حقیقت با استعفای دست جمعی که اینها به احمد آباد فرستادن اینها که میگویم یعنی شورای اجرایی جبهه ملی
بله
یعنی آقایان صالح آقایان رفسنجانی اینها که در برابر نامه مصدق که خواسته بود که اعضای شورای جبهه ملی و هم اعضای اجرایی که از دل اون اعضای شورای ملی شورای عالی جبهه ملی انتخاب می شوند اینها نمایندگان برگزیده جمعیت ها و سازمان های خودشون باشند
آیه جمال آجان ببخشید منظورتون آیه دکتر سنجابی بود بله
با کی اشتباه کرد؟
فرمودین ارسنجانی من میخواستم مطمئن
بشم ببخشید نخیر بله قطعا بله دقیقا آقای ارسنجانی سخت از جفه مدید
بله
ایشان وزیر معروف کابینه امینی بود در باره همون ماجرای اصلاحات ارضی و
بله
نخیر بله دقیقا منظورم این بود که بعد از این که دکتر مصدق تأکید کرد که نمیتواند هیئت اجرایی منتخب شورایی باشد که خود اون شورا خود اونها نمایندگانش منتخب سازمان ها و گروه ها و احزاب جبهه ملی نباشند دکتر مصدق به درستی بر این باور بود که این آدم ها میبایستی از میان از درون تشکیلات خودشون معرفی شده باشن که در برابر اونها پاسخگو باشن و هم حامل نظریات اونها باشن و در ترکیب جبهه ملی هم همه گروه ها و سازمان هایی که به اصل استقلال و آزادی و مبارزه با استعمار برای پیشرفت جامعه ایران معتقدند یعنی به اصل آزادی و استقلال و پیشرفت معتقدند می توانند شرکت داشته باشند به همین سادگی حالا برابر این است که دکتر کاظم سامی به گمان من همه دوستانی هم که در جنبش ملی ایران از نهضت ملی برای ملی کردن ملی شدن سنت نهضت رهبری مصدق تا انقلاب بهمن تا بعد از اون با این مرد عزیز و شریف در کار داشتند از دور نزدیک آشنایم به این که دکتر کاظم سامی بر اساس اصول کلی که همان عدالت اجتماعی و استقلال کشور باشد و همچنین آزادی با همه این نیروها کمال همدلی و همگامی داشت ضمن این که از زمان جبهه ملی سوم اونا تشکیلات جامعه خودشون داشتن جامعه مخصص جبهه آزادی بخش ملی ایران که بعد از انقلاب هم مدت این جامعه بود و میدانید که در همون زمان ها پیش از انقلاب هم شرکت چاپش رو دکتر سامی به همکاری دوستانش بسید دکتر قهاری و دیگرون سامان بخشید چون به شدت به کار فرهنگی معتقد بود کاظم سامی همون موقع که دانشجوی پزشکی بود در این حال معلمی میکرد از خانواده ای از لایه های زیر متوسط بود بنابراین هم فرهنگ خوب میشناخت هم فقر خوب میشناخت به این معنا نیست که هر کسی فقر و فرهنگ و شناخت الزامن آدم بسیار محصول در تاریخ خواهد بود ولی اینها شرط لازم هستن اگر شرط کافی نباشن که نیستن
بله
اما از شگفتی های این تاریخ معاصر ما یه خاطره یادم افتاد که همین الان فکر میکنم نمیتونم قبلا گفتم یا نه به حسد اگر هم گفته باشم اینها برای دانستن نسل جوان ما خیلی لازم تره و اون این است که خب اونچه که مربوط به اسناد چاپ شده کارنامه سیاسی گروه ها و اشخاص هست که اینجا و اونجا یافت میشه، مثل تاریخ 25 ساله سیاسی اخیر ایران که آقای غلامزاده نجاتی نوشته، همه این مباحث میتونن اونجا جوانترها چاپ شده شو خوب بخونند یا جاهای دیگر. اما به گمانم برخی جزئیات برخی خاطرات هست که اینها در صورت در شمار فعالیت های رسمی نبوده. آدمی مثل آقای دکتر سامی هم این وقت تو خاطراتش اینها رو نمی نویسه. اون خاطره که من میخوام باشه برای شما اکنون در پیوند با شادمان این عزیز در خون تفیده بگویم این است که از زمستان 1346 خورشیدی آقای سید علی حسینی خامنه‌ای همسر ایشان که یکی دو سالی بود ازدواج کرده بودند به یک بیماری سعبی دوچار شده بودند و ناگزیر به این بایستی میبرده شده بودند باشند به تهران و ایشون رفته بودند به تهران. بعد از ظهری بود من در مشهد رفتم به منزل استاد محمد تقی شریعتی، استاد بزرگوار خودم و هم پدر شادزوان علی شریعتی. معمولا وقتی به دیدن استاد می رفتیم بعد از ظهرها می رفتیم، علت این بود که استاد تا دیرگاهان شب بیدار بود و مشغول مطالعه و بحث بود، معمولا دیگه بعد از نماز صبح می خوابیدنی شد. بنابراین دوستان می دانستن که می بایستی تفعه هست به خانه استاد مراجعه کرد.
بله
با استاد نگران دیدم، براشفته دیدم، پرسیدم از ایشان که چیست، ماجرا چیه، چیزی شده، اتفاق افتاده؟ ایشان گفتن که بله، این با ناراحتی گفتن که من خبردار شدم، یعنی ایشان، و مطلع شدم که کار معالجه خانم آقای سیدعلی حسینی خامنه‌ای به سامانی نرسیده و هزینه های سنگین هم داره و در این حال بهبودی هم حاصل نشده و خود آقای خامنه‌ای هم بسیار نگران این مسئله هستند. من بی اختیار یاد دکتر سامی افتادم و شما دقت کنید به این نکته. بالاخره من به عنوان نعمت آدم دوست پزشک هم در مشهد هم در تهران زیاد دارم و حضرت خودتونم تنها کاظم سامی نیست که تهرانی که پزشکه
داری.
اما چرا من همینجور بی اختیار ناخودآگاه از میان همه ناگهان ذهنم آمد به سمت دکتر سامی، گفتم استاد اجازه بدیم، ساعت همه نگاه کردم دیدم ساعت 4:30 بعد از ظهره، گفتم استاد اجازه فرید که من الان چیزی به ذهنم آمد و اون این است که کاظم الان بایستی مطب باشه، من مطب به ایشان تلفن میکنم. از جا برخواستم که استاد گفتن کجا میری، گفتم میخوام، گفتم مگه این تلفن میتونه دستت همینجا تلفن، گفتم باش، تلفن کردم دکتر کاظم گوشی رو برداشت و مطب با همون خنده های بلند خودش که همیشه معروف بود که از تای دل با صدای بلند میخنده گفت که الان اینجا به من گفت نمید الان اینجا مجلس ریاضی نشسته که هر جا هست اون بشتر از باد از دوستان خوب مبارز ملی من، گفت داشتیم فلان شعرت رو میخوندیم و صحبت هسته بوده و از این صحبت ها و حلال زده اون چون گفتم دکتر جایی گوش کن، حالا راجع به سر من بعد میتونیم با هم صحبت کنیم، اما یک مسئله مهمی این میان هست، من از منظر استاد و محتلی شریعتی با تو صحبت میکنم و ماجرا چنین هست. از من پرسید که خانم، گفتم بله البته شد آقای سیدنی و سیدنی خانمی نمیشنم، گفت چی میشنیدم به این نام، گفتم ببین مرد این گونه و از روحانیت مبارزی هست که ایشان برای ذوق سلیمی ادبی هم هست و در جلسات ادبی اینجا هم شرکت کنند و اکنون همسر ایشون اونجا در بیمارستان. گفت کدام بیمارستان؟ پرسید، گفتم دوسته. الان ممکنه اشتباه کرده باشم و الان به ذهنم آمد که میتواند بیابایسی بیمارستان شهرازی باشه. فرق اصل ماجرا فرقی نمی کنه، یکی از این دو نام هاست. دکتر فامی به من گفت نگران نباش، برسادم به من در این بیمارستان خودم تختایی دارم و بیمارانی دارم، فردا میرم اونجا و به قضایا رسیدگی می کنم و به تو اطلاع می دم. گفتم که هر فکر تونستی دیگه علاق منظور افتر شریعتی هم تلفون کردی که بهتر. از اینجا به بعد رو بعد هم خود آقای سید علی حسینی خامنه ای اون سالها وقتی بازگشته بود به خراسان تعریف میکرد، گفت که ما داشتیم میرفتیم به دیدن همسرمون.
جا بازم
بله
ببخشید، من فقط میخواستم که مطمئن بشم که این مسئله روشن است. این آقای سید علی حسینی خامنه ای، منظورتون آقای سید علی خامنه ای کسی است که امروز به اسم سید علی خامنه ای میشناسیم و مقام معظم رهبری هستن دیگه، برای؟
دقیقاً چون همه شخصیت و اهمیت کار آقای دکتر کاظم سامی همینه که فقط برای یک انسانی که وسیله دوست دیگرش که بنده باشن داره توضیح داده میشه که مردیست که اهل فضل و مردیست اهل مبارزه و اینچنین بر دچار این دشواری شده و من الان از منزل استاد شریفی رو بله منظور فقط همین ولی صحیح اکنونی است.
بله میفهمید.
بعد ایشون خودشون که بعد آمده بود مشهد تعریف میکرد که ما ناامیدوار و ناراحت
ببخشید جمازم
داشتیم میرفتیم
جمازم ببخشید آقای خامنه ای اومده بود مشهد تعریف میکرد.
بله بعد از ماجرای ادامه معالجه و بهبودی همسرش آمده بود به خراسان و بعد طبیعتاً برمیگرد چون برای معالجه رفته بودن تهران دیگه. بعد